خانم هریس با این مخالفه. یعنی اقدارم واکنشه که سرهای آمریکایی لاتین نمیتون داشته باشه. این پنج تا نکته. ششم، ترامپ به شدت دنبال نصب یعنی ایجاد تعرفه های 20% برای تجارت با چین و سایر جهان هست، در حالی که هریس با این مخالفه و همین باعث میشه که انگیزه هایی برای رأی دادن به هریس بیشتر باشه. نکته هفتم، نژاد پرستی در خون آقای ترامپ هست. همین صریحا میگه که من آدم دیوانه ای هستم، من همه چیز با نگاه بیزنس نگاه میکنم و فردا اگر کسی از پیمان های بیاد بیرون من ازش حمایت میکنم. در واقع به هم ریختگی اقتصاد سیاسی آمریکا با اون که هریس با اون به شدت مخالفه. نکته بعدی اینجاست که ترامپ گفته که من اگه بیام ناتو رو از ناتو میام بیرون و هر کسی میخواد جزء ناتو باشه باید حقش رو بپردازه. اینطوری نمیشه که ما بیام هزینه کنیم اروپایی‌ها امنیت شو ببرن. هریس باز با این مخالفه. باز بین همینجا فاصله میندازه بین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها. اظهارات آقای مکرون داله بر اینکه مبتدی نظر کنیم ناظر به این مسئله است. و نکته هشتم، خانم هریس معتقده که ثبات در پیمان‌های بین‌المللی باید باشه. یعنی از پیمان آب و هوایی، گرما، سرما، یونیسف، سازمان ملل اینا باید باشه. ترامپ میگه اینا باید هزینه بره. هر کس که میخواد ما باید تذیرش رو بپردازیم. این نمیشه. من از بیام از پیمان های یونیسف میام بیرون از خیلی پیمان ها. پس برای من یک سری ناهماهنگی ها در سیاست خارجی آمریکا رخ میده. همین الان داریم با شما صحبت میکنیم. من آمارا نگاه کردم تقریبا 2% خانم هریس از ترامپ بالاتره. اگر این وضعیت حفظ شه من احتمال میدم که خانم هریس شانس بیشتری برای ریاست جمهوری داشته باشه به اضافه این 8 امتیازی که برای شما.
بسیار خوب، بعد ببینیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. اگرچه که آمریکا در هر صورت برای ما آمریکا است و بله بعد عهدی ها و پیمان شکنی ها و زیاده خواهی های بسیاری دیدیم در طول سالیان از این مجموعه، حالا هر کسی که نامش در اون رأس بوده. ازتون سپاسگزارم آقای ساجدی.
شما
خدا قربان
شما. سلامت باشید.
سرزمین من، شنبه تا پنج شنبه از ساعت 13 در ایستگاه فرهنگ.
برنامه سرزمین من همونطور که همیشه میدونین تا ساعت 14 هر روز به شما تقدیم میشه غیر از جمعه ها. اما فردا به مناسبت 40مین سال روز شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله این ویژه برنامه تا ساعت 14:30 ادامه خواهد داشت. امروز هم در آستانه 40مین روز شهادت سید مقاومت ارتباط تلفنی برقرار کردیم با معاون اجرایی و توسعه منابع پژوهشکده تاریخ معاصر. قرار هست تا انتهای هفته بخش کوتاهی همراه باشیم با آقای دکتر غریبی که درباره شخصیت تاریخی سید حسن نصرالله و ویژگی‌های ایشان برای ما و شما بگن. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر غریبی، خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه، در خدمتون هستم.
متشکرم، بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب در تو یه شخصیتی به هر حال میخوایم گفتگو کنیم که به هر حال اثرگذاریش در واقع قرن بیستم و قرن بیست و یکم، در واقع پایان قرن بیستم و ابتدای قرن بیستم، واقعا یه اثرگذاری در واقع میتونیم بگیم جهانی بوده. حرکت این شخصیت ممتاز که معروف است به سید حسن نصرالله، سید مقاومت، در تو با این شخصیت به هر حال شناخت زمینه‌های تربیتیش، خانوادگیش و برخوردهای خانوادگیش میتونه خیلی کمک کنه که تو چه فضایی این شخصیت ممتاز و تعبیری مدافع و حامی و در واقع جبهه مقاومت، تو هر زمینه که میتونیم این حوزه صحبت کنیم. ولی آنچه که مسلمه، سید حسن نصرالله در یک محیطی به نام لبنانی به دنیا آمد که در واقع تو دهه 60، یعنی میتونیم بگیم دهه 60 یکی از دوران پرتلاطم جهان هستش و خصوصا بعد جنگ جهانی دوم، این روحانی برها و سیاستمدار شیعه لبنانی در واقع تو همچین فضایی که برها شیعیان مورد هجوم همه جانبه برها نظام استعماری قرار گرفته بودن و این شهید توی خانواده پرجمعیت شیعی در برها تو شهر سور به دنیا میاد و حالا مراحل مختلفی که طی میکنه و به عراق میره و برها توی حوزه عراق تحصیل میکنه زیر نظر سید محمد باقر صدر، آیت الله سید محمد باقر صدر، که ایشون هم مرحوم شهید سید عباس موسوی رو به عنوان حامی ایشون برها و در واقع مدیر درسیش انتخاب میکنه. در واقع توی فضایی هستش که امام موسی صدر رفتن لبنان، حزب عمل تشکیل میشه و حسن نصرالله تو این فضایی که برها درگیری ها رو داره از نزدیک لمس میکنه، داره رشد میکنه، توی خانواده پرجمعیت و شاید بگیم فقیر، برها ایشون 9 تا خواهر و برادر داره که برها تو این فضا فرزند اول خانواده هستش، ولی طبق گفته خود این شهید عزیز بالاخره بارقه ها و تمایل به تدریس درس حوزه در نوجوانی برها تو ایشون زیاد میشه. برها زمینه ها و بسترهایی که ایشون تو اون فضا آماده میشه، یه نکته هم خیلی مهمه، پیشینه خانوادگی این سید عزیز، جد ایشون در استانبول به شهادت میرسه، برحال اجداد ایشون که از متولیان حرم امام حسین علیه السلام بوده و به هر حال سید حسن اگر تبار شناسی کنیم به یه تبار خیلی ممتازی هم میرسه، یعنی این نیست که یک پدر کارگر بقالی برحال در جنوب لبنان داشتن زندگی میکرده، بلکه به خاطر اون فشارهای سیاسی که نسبت به شیعیان متاسفانه در لبنان خصوصا دو دوره عثمانی و دوران حاکمیت فرانسوی ها که برها لبنان جز به تویول اونها بودش بر شیعیان شده بود، بالاخره جایگاه خاصی رو نداشتن، ولی از تبار شناسی واقعا یه تبار خیلی ممتازی سید حسن نصرالله داره که انشالله تو روزهای آینده انشالله اینو با دقت میشینیم موشکافی میکنیم، تحصیلاتش، درسش از عراق که برها برمیگرده لبنان، حوزه امام المنتظر میره اونجا به حال ادامه میده، از دبیر کلی که سومین دبیر کلیش هستش، از خانوادهش، ما میتونیم از این شهید در واقع یک الگویی رو تو عرصه جهانی ارائه بدیم و میشه یه جوری گفتش که به هر حال این انسان ممتاز با سعی و تلاش و کوشش و البته با مدیریت و رهبری مرجعیت شیعه، در ابتدا سید محمد باقر صدر، سید عباس موسوی امام وارد قصه میشه، قبلش سید امام موسی صدر هستش، بعدش هم مقام معظم رهبری است، نشون میده که انسانی در این تراز نمیتونه غیر از این که دو دستگاه مرجعیت تربیت شده و اسلوب مقاومت هم از همین مسیر انتخاب شده. من فکر میکنم زندگی این شهید در واقع تمام زندگیش ذیل اتمسفر مرجعیت شیعه، خصوصا امامین انقلاب، بالاخره اگر بگیم بعد از انقلاب این رشد و به هر حال گسترش پیدا کرده، قبل از انقلاب هم که به هر حال بازم تحت مدیریت مرجعیت بوده، فکر میکنم که این یکی از نکات بارز و ممتاز زندگی سید حسن نصرالله است. انشالله جلسه بعد بیشتر صحبت میکنیم.
انشالله. از شما متشکرم و خداحافظ. ده و 40 دقیقه است و حدوداً 20 دقیقه دیگه این برنامه ادامه داره. بفرمایید که کدام یک از برج‌های تاریخی که عرض می‌کنم در استان مازندران هستند؟ برج قربان یا برج رسکت؟ ۳۵۸۲۲۴۸۵ برای پاسخگویی در اختیار شماست. آقای سعید بیگدلی از زنجان دارن صدای ما رو میشنون، آقای ذوالفقاری بسطامی از لرستان شنونده ما هستند، آقای رحیم از دودانگه ساری دارن صدای ما رو میشنون و آقای ایرانپور از مبارکه.
یه مازندران رو گرامی می‌داریم. پاسخ برج ریسکت هست در ساری. ارادتمند رحیم اخوان آریت از آمو.
پاسخ مطابق گزینه دو برج ریسکت می باشد. مهدی نوریزاد از تهران.
گزینه یکی باشه انجادت هم باده کن از سیار.
متشکرم از مشارکتتون و حالا همراه میشیم با همکار گزارشگرمون علیرضا نوری که از دومین نشست آغاز مقاومت گزارش ارسال کردن که میشنویم.
سلام عرض می‌کنم حضور همکاران گرانقدرم در برنامه سرزمین من و شنوندگان عزیزی که قرار این بخش گزارشی رو بشنون. به همت مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر شاهد برگزاری دومین نشست آغاز مقاومت بودیم که این نشست با حضور جمع بسیاری از صاحب نظران، اندیشمندان، فعالان و دانشجویان برگزار شد. این توفیق رو دارم تا در خدمت سکاخان هورا صدر باشم، دختر بزرگوار امام موسی صدر و مدیر این مؤسسه. سلام عرض میکنم به حضورتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز و ممنون از اینکه تشریف آوردین که گزارشی از این جلسه تهیه بفرمایید.
خواهش میکنم بفرمایید در این نشست به چه موضوعاتی پرداخته شد؟
این مدتی هست که ما بالاخره دوست داریم که به این موضوع بپردازیم، بیشتر برای آگاهی بخشید از شرایطی که داره پیش میاد. کمتر از یک ماه پیش یه جلسه طراحی شد، همکارانم هم زحمت کشیدن و گفتن ما بریم سراغ آغازگر این مقاومت در برابر اسرائیل که به نوعی امام موسی صدر هستن و شروع کردن این مقاومت رو در لبنان در برابر اسرائیل و خب در دفاع از قضیه فلسطین. جلسه به این شکله که درست سخنران بیانی میکنه و اظهار نظر و دیدگاهاشو مطرح میکنه، ولی بیشتر جمع سوالاتی مطرح میکنه و حتی دیدگاهاشون رو میگن، نه اینکه فقط پرسش و پاسخ باشه. بیشتر یه جلسه گفتگوییه که دوستان با هم دیگه یه تعاملی داشته باشن، یه همفکری بکنن. و البته مثلا امروز که جلسه آغاز مقاومت دو بود، آقای لؤی شرف‌الدین فرزند رباب خانم صدر تازه از لبنان اومدن، یه سفری رو برمیگردن و خب یه مقداری از شرایط و از بحران به اصطلاح آوارگان و نیازهایی که مردم پیدا کردن و آوارگی که پیش آمده از مناطق حومه جنوبی بیروت و از به اصطلاح مناطق شمال حتی به البک و به قاع و اینها. یه آماری دادن، البته در ابتدای جلسه یه آماری از تجاوزهای اسرائیل در این سالها بیان کردن، خیلی خلاصه، و یه مقداری از آمار و شرایطی که مردم الان دارن در لبنان و نیازی که همه دارن به اصطلاح همدلی باهاشون و به کمک. و اتفاقا امین اواخر جلسه اشاره کردن جامعه بین المللی آمادگی کامل الان متاسفانه نداره برای کمک با تمام وحشتناک بودن شرایط، و ظاهرا همه رضایتی دارن که این اتفاقات سخت بر این ملت بیفته و اون کمکی که لازمه اتفاق نیفته. و حتی تلاش، اولین قدم طبیعتاً تلاش برای آتش بسه، اون تلاش اساسی صورت نمیگیره. گویا همه رضایت دادن به اینکه لبنان و حتی غزه فلسطین اینا همچنان این ضربات رو بخورن که اسرائیل به آرزوهاش برسه.
دورنمای حرکت مقاومت رو در لبنان و فلسطین چطور میبینید؟
من نمیتونم پیش بینی بکنم، ولی مقاومت بر حقه و مقاومت همین الان هم ثابت کرد غزه الان بیش از یک سال که تحت فشاره، ولی اسرائیل به اون اهدافی که میخواست هنوز که هنوز نرسیده، با اون ماشین جنگی که داره و با این دست خالی بودن مردم فلسطین و غزه. لبنان هم همینطور، لبنان الان تقریبا یک ماهه که تلاش میکنه وارد بشه زمینی، نتونسته یک سانت وارد بشه و مقاومت جلوشون ایستاده و اصلا اجازه نمیده اونا بیان. بالاخره این مقاومتی که بر حقه انشالله پیروزه، پیروزی واقعی انشالله به امید خدا.
انشالله این نشست رو ادامه پیدا خواهد کرد؟
بله انشالله ما مایل هستیم این نشست ها رو ادامه بدیم، ولی بعضیاش ممکنه به دور از رسانه ها باشه، چون دوست داریم مردم بیان خودشون، یعنی همونجور که فرمودین دانشجویان، صاحب نظران، خبرنگاران حضور دارن و دیدگاهاشون رو مطرح میکنن، گفتگوی جمعی صورت میده.
دو تا امتیاز داشت این نشست، این که حضور و استقبال خیلی خوب بود و هم که مخاطبان هم اکثرا جوانان بودن و قشر تحصیل کرده و دانشجو.
و برای ما هم جالبه اینجور لبیک میگن این دعوت رو و خوششون میاد از این فضا، چون حس میکنن آزادانه میتونن حرفشون رو بزنن.
خیلی سپاسگزارم، بهره‌مند شدیم از توضیحات ارزشمند شما.
خیلی ممنون از لطف شما و از همه دستاندرکاران رادیو فردا.
گلدسته
میشه گفت که شاخصه های معماری کشورهای اسلامی بیش از هر چیزی در مسجدها تجلی پیدا کرده که در واقع همه زیبایی ها و همه هنرها رو به نمایش گذاشتن. در بخش گلدسته ما با یکی دیگر از مسجدهای کهن سرزمینمون آشنا میشیم در همراهی با آقای دکتر ابو حمزه استاد تاریخ. سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
عرض ادب و سلام دارم خدمت شما مجید و من و تمامی شنوندگان عزیزمون. امروز میخوایم در ارتباط با مسجد جامع کاشان یا همون مسجد جمعه صحبت کنیم، یکی از بناهای تاریخی و جاهای دیدنی کاشان.
بله.
که خدمتش رو در قبل میگفتن برای دوره سلجوقی هست، اما با توجه به حفظات باستان شناسی و کارهای جدیدی که انجام شده به دوره آل بویه میگن. البته بعضی ها معتقدن که مسجد قبل از اسلام آتش کرده بوده و بعد از ایمان آوردن مردم به دین اسلام اون رو تبدیل به مسجد کردن. در حقیقت فراگیری جامع کاشان در مناطق مرکزی و تاریخی ایران خیلی مهم هست و یکی از قدیمی ترین بناهای تاریخی کاشان هست که البته گفته میشه توسط صفیه خاتون دختر مالک اشتر بنا شده. در گذر زمان میدونیم دورهای مختلف بازسازی شده، مثلا در دوره زندیه کریم خان زند یا عبدالرضا خان که حاکم کاشان بوده این بنا رو مرمت کردن. کتیبه هایی که مربوط به مرمت هست به نام عبدالکریم و ابن محمد حسین ابن محمد کاظم اصفهانی هست و از خطای خیلی خیلی معروف این دوره هستش. دو محراب داره این مسجد و میدونیم که در 30 خرداد 1115 هجری شمسی با شماره 252 در فهرست آثار ملی ثبت شده. این مسجد گنبدی آجوری با مقصوره و ایوانی مرتفع داره و شامل یک صحن وسیع، دو شبستان بزرگ، یک شبستان تحتانی در ضلع شمالی و حوضخونه‌ای در وسط اونه که در کتیبه گنبدی که شبستان و محراب اصلی رو پوشونده نام ملک شاه و وزیر او خواجه نظرالملک طوسی سلجوقی کاملا در دوره سلجوقی کاملا دیده میشه. ارتفاع ایوان اصلی که در ضلع غربی مسجد قرار داره در بلندترین نقطه تقریبا 14 متر 13.80 و در قسمت هم سطح پشت بام 11 متر و 2 سانت هستش. مناره آجوری مسجد جامع کاشان در سمت جنوب شرقی مسجد قرار داره، کهن‌ترین بنای تاریخ داره استان اصفهان همین مناره هست که خیلی زیباست و در بخش سازه و نما دو پوسته هستش.
بسیار خوب، متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر ابو حمزه و باهاتون خداحافظی میکنم.
موفق باشید، خدا نگهدار شما.
کدام یک از این برج‌های تاریخی در استان مازندران قرار دارد؟ برج قربان یا برج رسکت؟ ۳۵۵۸ و ۲۲۴۸۵ در اختیار شماست.
من محمد کاظمی هستم از استان کرمانشاه. با توجه به اینکه خودم همدانی هستم میتونم که برج قربان تو همدانه و گزینه دو درسته، یعنی برج رزگت اگه اشتباه نکنم در مازندران قرار داره.
با سلام، پاسخ گزینه دو سپاسی هستم، با اقتدار باشید.
سلام فرزانین من، جواب سوال شما گزینه دو می باشد. آرام هستم از دیدش.
آقای خانم براتی از مشهد مقدس برای ما پیامک فرستادن. آقای رکنی دارن صدای ما رو از رفسنجان میشنون. آقای محمد اسعدی برای ما پیامک فرستادن. آقای اسماعیل بهمنی از قم و آقای شهبازی از نراق.
ایران من،
در چشم من تابان توی، ایران من، ایران من، آن مهر جاویدان توی، ای در رگانم خون وطن، ای وطن از مارا تفر، دور از تو بادا اهر من، ایران من، ایران من، ایران من، ایران من.
همونطور که میدونید 14 آبان ماه در تقویم سرزمین ما روز مازندران نام گرفته و ما هم به همین مناسبت سفر رادیویی این هفتمون در بخش ایران من رو به شهرهای مختلف استان مازندران اختصاص دادیم. حالا ارتباط تلفنی ما با مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان مازندران برقرار شده. آقای دکتر حسین ایزدی با ما هستند. سلام عرض می‌کنم، روز بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما به همه شنوندگان خوب و عزیز.
متشکرم. آقای دکتر ایزدی، روزهای پیشین درباره دیگر بخش‌های مازندران همکاران شما برای ما گفتند و شنیدیم. امروز رسیدیم به بابل. خواهش میکنم از پیشینه تاریخی بابل و جذابیت‌های باستانیش برامون بگید.
همونطور که مستحضر هستید و فرمودید و به خوبی هم اشاره کردید، امروز در تقویم ملی ما روز ملی مازندران ثبت شده. در سال 401 این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و افتخاری برای استان مازندران و ما این روز رو تصریح دادیم به عنوان هفته مازندران، یعنی در تمامی شهرهای استان مازندران از شنبه برنامه‌های متنوعی رو اجرا کردیم و تا پنج شنبه هم این برنامه ها ادامه داره و همطوری که مستحضر هستید، امروز رو در روستای سالهان بودیم که قیام علویان شروع شده. من فقط میخوام این مقدمه بگیم به عنوان روز ملی مازندران، بعد بپرسم به شهر تاریخی بابل که
بله. صداتون رو خوب نداریم آقای دکتر ایزدی، زمین که ما 2 دقیقه دیگه هم فقط خدمت شما هستیم، هر جور صلاح میدونین خودتون زمان بندی بفرمایید. آقای دکتر ایزدی، خب گویا که ارتباط تلفنی ما با ایشون قطع شده و همکارانم برای برقراری مجدد این تماس تلفنی تلاش خواهند کرد. ارتباط تلفنیمون با دکتر ایزدی برقرار میشه. من عرض کنم همه شمایی که به گزینه 2 اشاره کردید، یعنی برج رسکت، پاسختون صحیح بوده. برج قربان همونطور که اون مخاطب محترم هم اشاره کردند و گفتند در همدانه، که احتمالاً در روزهای آتی دربارش خواهیم گفت، اما پاسخ امروز ما برج رسکت هست که در استان مازندرانه. حالا ارتباط تلفنی ما با دکتر ایزدی برقرار شده. سلام مجدد خواهش میکنم، بفرمایید.
بنده هم عرض سلام دارم، ببخشید از این که کوتاه بودم.
اختیار داریم، بفرمایید.
شهر بابل به عنوان یکی از شهرهای میراثی ما هست، غنی هست از میراث تاریخی و فرهنگی و همچنین به عنوان یک شهر اقتصادی ما هم بوده.
بله.
ما در اماکن میراثی که در شهرستان بابل داریم الان اومدن همون اماکن میراثی رو بابش یه ترکیبی به صندوق احیا واگذار کردیم و تشکلهای خصوصی اومدن برای حفظ، نگهداری و احیای اونها بسردن، مثل آجان نصر و صحبت بکنن که مثل خانه نجفی که هم در حال اتمام این
پروژه
بله. هم عموم از این مدارس فرهنگی ما ملاقات و دیداری داشته باشن و همین که بتوانیم در اونجا ما آن چرا که به عنوان برنامه های فرهنگی هستش اجرا بکنیم، یعنی هم نگهداری میشیم و همین که عموم میتوانن استفاده مطلوب رو داشته باشن. گنجینه بابل رو داریم که بسیار معروف هستش، که موزه منحصر به فرد شهرستان
بله.
بابل محسش روستای تاریخی و ثبت ملی صنایع دستی داریم با ما روستای دلدیکولا که روستای حسیر بافی هست
بله.
من از همین رسانه استفاده میکنم و دعوت میکنم از همه هموطنان عزیزم
انشاءالله
انشاءالله
ازتون خیلی متشکرم. تندرست باشید و با شما خداحافظی میکنم. همینطور با شما مخاطبان ارجمندی که امروز با ما بودید، وقت خوش.
هموطن گرامی،
ایران مهد فرشاست.
700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع.
ایران مهد فرشاست.
فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست بافت، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سلاح تهران پارس.
ایران مهد فرشاست.
دیگه نگران سلامتیت موقع استفاده از ظروف یک بار مصرف نباش. با آملون خیالت راحت راحت باشه. ظروف گیاهی یک بار مصرف آملون.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
شرکت الکترونیک پردازش سبلان، سبلان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. سبلان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه. کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم، یه لنت خوبه سر پا واسه